بسم الله الرحمن الرحیم و فول امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا آتنا من لدنک رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. رب انی مغلوب فانتصر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حقیقت عالم در ارتباطی است که بین فرد و معرفت حق تعالی صورت و پیوند می‌خوره. چیزی از معارف را برای ما کم نگذاشتند. در یکی از اضلاع معرفتی اوج انسان به ما انه انسان قرار داره و بی حد معارفی که باید آشنا بشه تا در این مدار و چرخه جایگاه خلیفت اللهی پیدا بکنه. صنع خداست که بشر موجود ناشناخته و بی پایانی باشه و هر چه برای این معرفت سعی بکنه نصیب داشته باشه، هر چه خودش را بشناسه باز جا برای شناخت بهتر داشته باشه. در یکی از این زوایا و اضلاع انسان با این همه پیچیدگی قرار گرفته، با این همه مسائل قابل طرح در نفس آدمی و رغبت و اشتهای به دانایی که بایدم تأمین بشه. در یک ضلع دیگه سماوات و ارض قرار گرفتن. چه میدانه، چه کسی میدانه، چه خبره؟ منتها چینش حساب شده ای کردن اولین گام رو همون چتر وحیانی و الهی و خلقت وقتی که آمد در لسان انبیا توحید را خواست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دستیابی به خیلی از ابعاد و زوایای خلقت برای من ممکن نیست که ماوراء این کواکب و نجوم چه خبره. دستیابی نمیخواد. تو فعلا گام اول توحید را بپذیر. وقتی توحید را پذیرفتی حساب شده چینش میشه، گام به گام تو را پیش میبره. توحید را پذیرفتم، تا توحید رو پذیرفتی بدان و آگاه باش که شهد الله انه لا اله الا هو، خدا داره شهادت میده به یگانگی خودش. اینم بپذیر، کارهاد آسون میشه. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. تو راه را شروع کن، مؤیدات میرسه تا به علم برسی. وقتی خدا را پذیرفتی شهادت او را میپذیری. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. جریان خلافت انسان و جایگاه خلیفت اللهی جریان عجیبی است. آنچه که از علائم در طریق رشد نصب شده، وحیانی، علمی، حساب شده. منتها چگونه است که انسانها غیر از بخشهای نظری باید طی طریق عملی هم بکنن برای باورها، باید التزام هم داشته باشن، مراقبت هم داشته باشن، همه دین را بپذیرند، نه اون چه که به نفع مادیش میشه انسان. واقعا پاش را در مسیر خدایی بگذاره. اگر این کار را کرد دستش را میگیرند، راه را برش باز میکنند. قرآن پر از نسخه های شفا بخشه، پر. معارف اهل بیت علیهم السلام تمام ابعاد و زوایای این معارف قرآنی رو از هم باز کردن. من بخواهم بهش میرسم، نخواهم نه. ولی این خواستن شرایطی هم داره، خواستن شرایطی هم داره. باید که صدق داشته باشم در حرکتم. حتی اهل بیت عصمت و طهارت فروگذار نکردن، حتی قرآن، از اینکه مکانی را بر مکانی، حالا ما بخشی راجع به نسبت زمانها با هم دیگه صحبت کردیم، رفقا انشاءالله بعدها کار میکنن و قصد ما از ارائه زمان فقط نجوم یا سعد و نحس ایام نیست. اینا مطالبی نیست که تمام اهداف و ذهنیات مسائل سلوکی عملی و اخلاقی را تأمین کنه. اون یه بخشیه که اونم کار بشه. بزرگان کار کردن احیانا جای کار هم بازم داره، ولی نه، خواسته ماها بیش از اینه که ظرف زمان بهتر شناخته بشه، ارتباط زمان با عمل شناخته بشه، زمان به عنوان ظرف عمل شناخته بشه، زمان از حیث ارتباط انسان و شاکله و شخصیت او و کیفیت بهره‌وری از زمان معلوم بشه، چون که خیلی تفاوتشه. مردم بهره‌وریشون از زمان متفاوته. یکی از آقایون هست که فرد خیلی موفق و جالبیست و یکی از نزدیکانشون نقل میکرد که خدمتش بودم، نسبتی با هم دارن، پدر بزرگشه. گفت پدر بزرگم به من گفت که فلانی من خستم، خوابم گرفته، 10 دقیقه کممه، 15 دقیقه زیاد، 12 دقیقه دیگر مرا صدا بزن. گفت تا خوابید خوابش برد، 12 دقیقه بعد من هم یه اشاره کردم، اونم بلند شد. ببینید مردم چجوری از زمان گاهی استفاده میکنن. ما گاهی روز برامون میگذره و غافلیم. هفته برامون میگذره و نمیدونیم چه کار کردیم، ماه برامون میگذره و بهره نبردیم، سال برامون میگذره و گاهی رشد که نکردیم هیچی، سیرمون هم سیر نزولی بوده. انسان تو ارتباطش با زمان میتواند چقدر مدیریت بکند، ساعت خوابش رو، ساعت بیداریش رو. گاهی بی توفیقی گریبانگیر انسان میشه، میره تو بستر خواب، دو ساعت خوابش نمیبره، افکار پریشان. اینا باید مدیریت بشه. انسان بهره‌وری از زمان جدا. خیلی مسئله دیگر، بهره‌وری از مکان و نسبت مکانهای مختلف با هم. همه عالم که همین بخش فیزیکی و مادیش نیست که. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، اول سوره اسراء. منزه است خدایی که پیامبرش رو از مسجد الحرام شبانه سیر داد، الى المسجد الاقصى، تا مسجد اقصى. خیلی خوب، کدام مسجد اقصا؟ اون مسجد اقصایی که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یعنی چی؟ یعنی حیث مکانی این فضاهای مبارکی است، جا به جاش جایگاه قدوم انبیا و زحمات انبیا و سیر انبیا. خود حضرت عیسی علیه السلام از اینجا به بلاد اطراف میرفت پیاده، انبیاء دیگر. پس مکان با مکان فرق میکنه. خیلی خوب، حالا یه نمونه قرآنی شو عرض کردم راجع به اینکه کیفیت معراج چگونه بوده. بعضی ها اظهار تردید میکنن که معراج چگونه بوده، حالا ما وارد اون مباحث نمیشیم، تردیدها خیلی سسته، همش هم قابل جوابه، ولی کیفیت معراج به هر گونه ای که بوده، رسول خدا گاهی اصحاب میپرسیدن، کسانی که مسجد الاقصا رفته بودن، کیفیت مسجد الاقصا و اطرافش رو میپرسیدن از رسول خدا و حضرت میفرمودن من که رفتم اینه، گفتن آقا درسته، علامت و نشانه میدادن. حالا اون جای دیگری و وقت دیگری و فرصت دیگری و فضای دیگری میخواهد راجع به حل این معضل که چگونه بوده. اما نمونه قرآنی که بارکنا حوله، مسجد اقصایی که مبارک است اطرافش، از ناحیه حق تعالی به خاطر اون ارتباطی که بوده، به خاطر حقیقتی که اینجا هست، عللش هم مختلفه. این خودش اصلا به قول امروزی ها پایان نامه هایی میخواهد. حالا زمانش رو فعلا ما بتونیم توجیه کنیم که متهم نکنند بعضی دوستان را که اینها حتما میخوان در تنجیم وارد بشن، یا ما اینقدر بتونیم فقط اهدافمون رو به گونه ای بیان کنیم که قابل فهم باشه برای فضاهایی که نگاهشون به فضای پژوهشی مجموعه هایی مثل مجموعه های ما هست، که قصد ما تنجیم یا منجم نیست، قصد ما زمان هست، قصد ما مکان هست و خیلی مباحث پیچیده مکانی که میشه. خب در قرآنش فراوان، در معارفش روایاتش هم همینجور، شاید بیش از 40 روایت راجع به فضیلت سرزمین قم و اهل قم هست. باید حالا بیشتر دید و کار کرد که بعضی از اونها رو من به مناسبت رحلت و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها و مدفنشون که قمه و قداست این سرزمین چند تا شب عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام در بهار فرمود: تربت و قم مقدسه، خاکش خاک ممتازیست، و اهلها منا و نحن منهم، اهلش مال ما، مام از اونها هستیم. لا یریدهم جبارون بسوئن الا عجلت عقوبته، کسی قصد از بین بردن اینها را نمی کند مگر عقوبتش نزدیک می شود. یک، دوباره از بهار از امام صادق علیه السلام: اذا اصابتکم بلیتون و عناء فعلیکم به قم، مشکلی براتون پیش آمد، فعلیکم به قم فانها مأوى الفاطمیین. در روایات معراج باز در بهار حضرت برخورد کردن، اینم باز با اون آیهی که راجع به مسجد اقصا خوندم، در یک ردیفه که برخورد کردن به منطقه ای، رسول خدا پرسیدن که اینجا کجاست؟ جبرائیل گفت: بقعت و شیعت که و شیعت وسیه که علی، قم را. و امام هادی علیه السلام نقل میکنن که باز رسول خدا در شب معراج در آسمان چهارم گنبد بسیار زیبایی را دیدن و پرسیدن از جبرائیل که این گنبد چیست؟ جبرائیل عرض کرد که حبیبی محمد صلی الله علیه و آله هذهی صورت مدینت یقال لها قم، این تصویر شهری است که به او قم گفته می شود. یجتمع فیها عباد الله المؤمنون، اهل ایمان جمع می شود. و دنباله یه روایت و خیلی روایته، من همین 3-4 تاشو برای اینکه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن قم عش و آل محمد علیه السلام، و مأوا شیعتهم، و مأوا شیعتهم. امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: الا ان حرمی و حرم ولدی من بعدی قم. اینم یه روایت، گاهی میگن ترجمه بکن، ولی خب خیلی ساده است. باز از امام صادق علیه السلام فرمود: قم بلدنا و بلد شیعتنا مطهرتون مقدسه، جایگاه پاکیست، شهر ما و شهر شیعیان ماست. و روایات زیادی راجع به قم داریم. از امام رضا علیه السلام هم یکی بخوانیم که فرمود: ان للجنت ثمانیت ابواب، بهشت 8 در دارد، ولی اهل قم واحدون منها، فطوبا لهم ثم طوبا لهم ثم طوبا لهم. اینم فضیلت این مکانه. و باز روایت شده که لولا القمیون لزاع الدین، اگر قمیون نبودن دین زایع می شد. زکریه ابن آدم که الان توی شیخان دفنه این خدمت امام رضا علیه السلام رسید و عرض کرد آقا میخوام از قم کوچ کنم و برم. حضرت فرمودن لا تفعل، نه این کار را نکن، فان اهل قم یدفع عنهم بک، تو اونجا باعث خیری، بلا از اهل قم به واسطه تو دفع میشه از اهل قم، کما یدفع عن اهل بغداد به ابو الحسن الکاظم، تو جایگاهت تو قم حساسه، بمان، کما این که به موسی بن جعفر علیه السلام از شیعه بلاها دور میشد، از شیعیان بلا دور میشود به واسطه حضور تو. و روایات بسیاری راجع به این سرزمینه، منتها ما امروز توی جلسه قبل از ظهرم یه مطلبی رو عرض کردم در 4-5 زاویه داشت، حالا اونجا یک فهرستواره‌ای بود که از نظر خودم هم واقعا خیلی فهرستی من رد شدم و جا داره که بیشتر تبیین بشه چرا جبه سیلان کلمات قرآنی در کیفیت مدیریت‌های پژوهشی علمی و آشنایی با ادبیات قرآنی در ساماندهی و تعامل اجتماعی. یه نکته ای را شاید بعضی رفقا بودن، شاید هم غالبا بودن، راجع به این که در جریان خضر و موسی علیه السلام این بزرگوار جناب خضر اون جریان اول تو سوره کهف تفصیل هست و گاهی هم به ابعاد دیگه این جریان پرداخته، این اشاره ای و خیلی گذرا، خیلی گذرا، خیلی گذرا، یعنی انصافش این است که اینقدر جای کار داره، اینقدر این کتاب علمیه، اینقدر دقیقه، اینقدر متینه، اینقدر حساب شده است، اینقدر مفاهیم بلند آسمانی عالی سیلان داره در کلمه به کلمش که هرچی انسان کار کنه کمه، و استمداد کنه از حق تعالی و تفاسیر را ببینه و روایات را ببینه و مطالب که بزرگان فرمودند را ببینه. جناب خضر علیه السلام تو قسمت سومی که در همراهی خضر و موسی با حضرت موسی علیه السلام داشتن، جریان سومشون اقامه جدار بود. کی داره این اقامه جدار رو میکنه؟ یک نفر تمام روح، تمام معنویت، تمام فرهنگ، تمام ارتباط، تمام ارتباط، تمام قوت داره چی کار میکنه؟ داره میره تو یک آبادی. با کی؟ با کلیم الله موسی علیه السلام. اینا بالاخره اشارات و لطائف قرآنی است. اینا بلند شدن رفتن نزد اهالی این قریه. قرآن ابتدا تعبیر به قریه می کند و چه گفتن؟ فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه، آمدن اهل قریه، نزد اهل قریه، استطعما اهلها، گفتن قضا دارید به ما بدید، فابوا ان یضیفوهما، اهل قریه، اهل آبادی ابا کردن از اینکه اینا رو میهمان کنن. این خیلی بخله، خیلی بده، خیلی بده. اینا سیماشون که میگه اینا از صالحینن، شخصیتشون که میگه اینا چه شخصیتی هستن، چه خضرش، چه موسی علیه السلامش، شما چه مردمی هستین که اینها دارن از شما درخواست تعامی کنن؟ حد اقلی که یک انسان به نسبت به یک انسان، یه وقتی میگه پول دستی بده، میگه ندارم، خیلی خوب، ولی داره میگه که برای تعام دو نبی، خضر، موسی، میگن تعام استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما، ابا کردن از اینکه این میهمان ها را بپذیرن، ولی اینها آمدن. قرآن با توجه به ابای اهل آبادی اینجا را حالا میگه که قریه، ده، و خب بزرگوارا، حالا اینا که از شما پذیرایی نکردن، شما برای چی اصلا آمدین ده را انتخاب کردین؟ سر قضیه را که حضرت خضر برای حضرت موسی علیه السلام باز میکنه دلیلشو میگه، میگه و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، این دیوار رو حضرت موسی که همراه میگه لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اینا که اینقدر بخل دارن یه چیزی بگیر در مقابلش، اصلا اینقدر ناراحت شد که فرمود هازا فراغون بینی و بینک. بعد خب این سوال برای حضرت موسی شد که شما پس برای چی آمدی اینجا این دیوار را اقامه کردی و اصلاح کردی و برپا کردی؟ میگه که و کان تحته کنزون لهما، برای اون یتیمین کنزی بود، و کان ابوهما صالحا، پدر این بچه ها صالح بود، این علت اتخاذ این قریه هست و انتخاب این قریه هست بر قرای دیگر. یه مرد صالح بوده تو نسل قبل، تو نسل قبل، الان بچه هاش هستن، فوت کرده، صالح بوده، صلاحش تأیید شده از ناحیه حق تعالی، فوت کرده، دو نبی را افتادن، میان اقامه جدار می کنن به خاطر صلاح پدر اینها. اینقدر قضایای عالم دقیقه، اینقدر ادبیات قرآنی توجه داره که به مردم القا کنه که اگر بخل کردید قریه، وقتی که این دو نبی آمدن استطعما، تعبیر قرآن هست که اهل قریتن، بلا فاصله وقتی که حضرت خضر شروع میکنه بیان کردن، همین قریه را تبدیل میکنه به مدینه، شهر شد. صبح قریه بود، حالا شهر شد. چرا شهر شد؟ دو نبی آمدن، دو نبی آمدن چه کار کردن؟ اقامه جدار کردن. حالا من یه نکته دیگری که بی ربط نیست در این قضایا اشاره ای باید بکنم که اقامه جدار یک نفر ماننده حضرت خضر علیه السلام پشتش خیلی برکت هست. فقط یه دیوار و یه تعمیر دیواری که یه کارگر دیگرم بتوانه بکنه نیست. این مرد مرد الهی است، این مرد مردی است که فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این مرد هر کی هست خیلی کارش درسته و خیلی برد داره. میگفت که یه پادشاهی رو، یه امیری رو، یه سلطانی رو بهش گفتن آقا یه نفر آمده ملاقات میخوام، گفت که بپرسید کیه؟ رفتن پرسیدن تو کی هستی میخوای پادشاه را ملاقات کنی؟ گفت احد القوم من قوم فلان، از فلان قبیله، یکیشونم منم. راه بش دادن، آمد پلو سلطان. وقتی که نشست سلطان گفت که جناب عالی کی هستین؟ گفت که رئیس القوم، شریف القوم. سلطان گفت که الان که مامورین ما آمدن پرسیدن، گفتی احد القوم، خبر بر من آوردن، حالا داری میگی رئیس القوم؟ گفت قربان، من قبل این که با شما ملاقات کنم گفتم احد القوم، حالا که با شما ملاقات کردم دیگه رئیس القوم. این ملاقات اینقدر برکت داره که دیگه حالا من شریف القوم شدم. در شرح حال تاریخ علمای شیعه نگاه کنید، تو همین ایران و خیلی کشورهای دیگه وقتی میخواستن یه مثلا جلسه ای برای حل اختلافی بذارن، میگفتن فلان پیر مردم بگید بیان. میگفتن اونو دیگه برای چی؟ میگفتن پشت سر شیخ انصاری نماز خونده. این تو سفر عراقی که رفته بوده پشت سر شیخ انصاری نماز خونده. این خودش یه سابقه ای میشد برای این پیر مرد تو شهر، احترام بیشتر. یا حتی تا این اواخر پشت سر اصطب الحسن رفته نماز خونده و آمده و این اصلا بزرگ قوم میشدن. حالا یه نفر ماننده حضرت خضر و موسی وایستادن یه دیواری را اقامه کردن، فکر میکنید که این دیوار فقط یه بخش فیزیکیه که یه کارگر ساده هم بتونه انجام بده؟ این همه نشیب و فراز، این از انصافه؟ یه مثالی هم از مرحوم آیت الله العظما نائینی زدم که توی جنگ اول جهانی وقتی حمله کردن قوای روس و انگلیس وارد ایران شدن، ایشون خیلی ناراحت شد و متوسله به حضرت بقیت الله شد، دید که نقشه ایران مانند دیواریست. این هم از مؤیدات مکاشفات صحیحه با این مقدماتی که عرض میکنم، که واقعا چقدر فرق میکنه بین مکاشفات و مشاهدات و منامات. دید که مرحوم آیت الله نائینی دیدن دیواری در حال فرو ریختنه و آقا بقیت الله ایستادن و میفرمان که ایران شیعه خانه ماست. بعد اشاره کردن به دیوار، فرمودن کج می شود، شکست و ترک ممکن است بردارد، اما نمی گذاریم فرو بریزد. اون اقامه جدار، این اقامه جدار، یعنی با دست و اشاره آقا بقیت الله اینها. حالا من یه نکته دیگه به نظرم میرسه که کل معارف دین و معارف اهل بیت عصمت و طهارت با شدتی که هارون داشت و مأمون داشت مانند دیواری در حال فرو ریختن بود. معارف اهل بیت و حضور حضرت معصوم سلام الله علیها در قوم باعث اقامه جداری شد که دیوار دین دیگه بعد از اون، آقا شما حتی 100 سال 150 سال 200 سال بعد که بیایید میبینید که صدوق با هزار محدث تو این قوم درس داشت. دیوار دوباره سر پا و برپا شد. این برکت حضور حضرت معصوم است. اونم چی؟ در سرزمینی که این همه روایات در قداست این سرزمین و این سیلان مفاهیم راقی علمی بروز ذکری بیانی تبیانی نورانی قرآنی است که دارد مفاهیم را مدیریت می کند. میگه آقا این اینجا قریه، اینجا مدینه، اینجا بلده، این به این دلیل، اون به اون دلیل، اون به اون دلیل. حالا منحصره در سوره کهف هم نیست، تو سوره یاسین فرماد وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اصحاب القریه از جاه المرسلون. بعد دنبالش میگه و جا من اقصل مدینه رجلون یسعا. شما الان گفتی قریه، رسول که آمد دیگه، قریه میشه مدینه، اینقدر نفوس انبیا، اولیا، الگوهای قرآنی، سیلان مدیریتی در ایجاد مفاهیم بلند و آسمانی را به عهده دارن. شوخی نیست. ما فکر میکنیم که همش همین است که هست، ادراک خودمون، و این کارم ما را به زمین زده و نمیذاره این تحجر نفسانی، این سخت شدن قلوبمون یک سیلانی پیدا کنه. عمده سلوک معنوی بعد از سالها مراقبت، عبادت، مواظبت، ارتباط با قرآن، ذهن را از یک تحجر خاص، از سختی باید در بیاره. انسانی که اهل فکر باشه جنسش فرق میکنه. بعد نماز وقتی می نشینه، اینا را نمیگم که کسی وقتی نداره بشینه تخیل کنه، باید مواظب باشیم که از اون طرفی نره، کار حساب داره، قاعده داره. قلب و فکر و نفس و ذهن، کسی که حرکتی کرده باشه، کسی که در مسیر فضائل رفته باشه، کسی که بخل را در خودش کنترل کرده باشه، تو بعضی از روایات داره امکان نداره کسی بخل داشته باشه، سوء خلقم داشته باشه تو بهشت بره، لابد به سمت جهنم کشیده میشه. ببینید همین مورد اول، بخل کردن و قابل ملامتن، کوچکی خودشون را. انسان حتی در سختی هاش هم باید که نظرش باز باشه. این خداییه. بخل باشه، بدخلقی و کچخلقی هم باشه، به حسب بعضی روایات لابد مسیره الانار. یک سیلانی برای تعریف هاش داره قرآن، و ما را در سرزمین قم مجتمع کرده اند، یعنی فضل و رحمت الهی، دست ولایت، اشاره آقا، دعوتنامه بقیت الله روحی له الفدا و حضرت معصومه. قدر بدانیم. قدر دانستن ما به اینه که بیشترین بهره را ببریم، بیشترین استفاده را بکنیم. در چی؟ در سفر از وضعیت موجود به سمت مقصدی راقی، عالی، بلند، در سفر از توهم به سمت حقیقت، در سفر از نفسانیات به سمت فضائل انسانی. در یکی این روایات که راجب حضرت معصومه سلام الله علیها هست، که حضرت معصومه سلام الله علیها مدت 17 روز در خانه موسی بن خزرج در حال بیماری و رنجوری به عبادت پرداخت و سرانجام روز 12 ربیع الثانی 201 هجری قمری، پیش از آن که دیدگان رمد کشیدش با دیدار برادرش روشن گردد، در دیار قربت و در میان اندوه فراوان رحلت نمود و شیعیان قم را در ماتم خود به سوگ نشاند. مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را تشییع کردند و در محل فعلی حرم که آن روز در بیرون شهر بود و به موسی بن خزرج تعلق داشت، با احترام زاید الوصفی مهیای دفن نمودند. هنگامی که قبر مهیا شد، در مورد اینکه چه کسی وارد قبر شود به بحث و مشورت پرداختند. پیرمرد پرهیزگاری به نام قادر مطرح شد و همه در مورد او به اتفاق نظر رسیدند. کسی را دنبالش فرستادند تا او را به باغ بابلان، همین جایی که الان حرمه، برای انجام این مهم فرا خواند. پیش از آن که قادر بیاید، خدای قادر و منان با قدرت بیکرانش دو تن سواره نقاب بر چهره از جانب ریگزار، محل رودخانه فعلی، نمودار ساخت که به سرعت نزدیک آمدند و به تجهیز آن بانوی مظلومه پرداختند. یکی وارد قبر شد و دیگری جسد پاک و مطهر آن حضرت را برداشته و به دست او داد تا در دل خاک نهان سازد. آن دو بزرگوار پس از پایان مراسم دفن بدون اینکه با اهلی سخن بگویند بر اسب‌های خود سوار شده و از محل دور شدند. کسانی که با سیره ائمه علیهم السلام آشنایی دارند تردیدی ندارند که آن دو نفر وجود مقدس امام هشتم و نور دیده‌اش جواد الائمه بودند که برای شرکت در مراسم کفن و دفن حضرت معصومه سلام الله علیها به اعجاز امامت از خراسان و مدینه با طی الارض به این سرزمین تشریف فرما شده بودند. از کجا شاهدی میاره؟ میگه هنگامی که حضرت موسی بن جعفر برای شرکت در مراسم کفن و دفن یک شیعه خالص به نام شتیته با اعجاز امامت از مدینه به نیشابور می آیند و نماز بر پیکر او می گذارند و تربت امام حسین علیه السلام بر او می پاشند و در موقع برگشت از نیشابور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خودشون فرمودن اننی و من جرا مجرایی، یعنی هر کسی که در جایگاه من یعنی جایگاه امامت قرار بگیره، من اهل البیت و من جرا مجرایی من اهل البیت لابد لنا من حضور جنائزکم، گریزی نیست مگر اینکه حاضر می شویم پای جنازه شماها، فی ای بلدن کنتم، در هر شهری که باشید، فاتقوا الله فی انفسکم، فقط شما ملاحظه کنید، تقوا را مراعات کنید و احسنوا الاعمال، کارای خوب بکنید. چرا؟ لتعینوننا علی خلاصکم و فک رقابکم من النار، برای اینکه ما میخوایم کمک شما بکنیم، شما هم زمینه داشته باشید، ما میخواییم بیایم به کمک شما، شما کمک ما میکنید اگر بهتر بشوید برای اینکه ما بیایم شما را نجات بدهیم. وقتی که برای شتیته میآیند، برای حضرت معصومه سلام الله علیها نمیآیند، امکان نداره. ایام شهادت یا رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بر اهل بیت عصمت و طهارت، بر آقامون حضرت بقیت الله، بر برادرشون آقا علی ابن موسی رضا تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که این جلسه، این حزن، این اندوه، این روزه‌ای که خوانده شد مورد قبول بیبی عالم حضرت معصومه سلام الله علیها و آقا بقیت الله قرار بگیره. حزنی که این خانم بزرگوار از فراق پدر پیدا کرد قابل وصف نیست. ای کاش ما اینقدر حرم بریم تا یه خورده نزدیک بشیم به تصوری صحیح از آنچه که بر این بیبی گذشته و شوقی که به ملاقات امام رضا علیه السلام داشت برای انسان قابل تصور نیست، مگر سالها در صدد حل این مشکل و سوال باشد که چه شد. اینا رو نمیشه با کلمات حقشون را ادا کرد، باید سالها مراقب بود و مواظب بود و متوسل بود و متوجه بود. من خودم گاهی خدمت آیت الله مرعشی پا درس بودیم، واقعا این رو یک بار من هنوزم جلو چشممه که ایشون منبرشون روبروی ذریح حضرت معصومه تو مسجد بالا سر قرار می دادن. وقتی که یک دفعه موضوع سخن گشت به سمت حضرت معصومه سلام الله علیها و ایشون یاد کردند و متوجه حضرت معصومه و ذریح حضرت معصومه شدن، این عشق من تعظیمه که این عشق از چشم میفته، یعنی برگونه جاری میشه. گاهی یه دفعه مثل این که این عشق بیرون بپره، اینجور یک دفعه ملتهب میشد به یاد حضرت معصومه سلام الله علیها و ارتباط این بیبی با پدرشون حضرت موسی بن جعفر و سختی که از مدت زندانی پدر بر ایشون گذشت، با اونچه که بر این پدر گذشت. بالاخره این پدر، این یه دختر بود، این دختر رو میگفتن فداها ابوها. و شوقی که از ناحیه حضرت معصومه سلام الله علیها برای زیارت آقا علی ابن موسر رضا برادر گرامیشون، که این دو بزرگوار نمیدانیم ما که به تعبیر بعضی از آقایون یک سیب بودن با امام رضا دو نصف شده، در این صورت چه شوق زیارتی اونم در وقتی که پدر را از دست داده حاصل میشه و این راه را چگونه میاد و میاد قم. چرا میاد قم؟ چگونه با وجود حضرت معصومه سلام الله علیها این همه خیر و برکات نصیبه، فرهنگ دین شد و این جدار در حال فرو ریختن فرهنگ و معارف اهل بیت چگونه دوباره به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها اقامه شد؟ خداوند انشاءالله ما را از شیعیان اهل بیت و حضرت معصومه سلام الله علیها قرار دهد و مورد شفاعتشون در دنیا و آخرت باشیم و محبت ما را و اعتقاد ما را و از توحید تا ولایت تأیید این بزرگوار باشد، ما را بپذیرند و در قیامت معرف ما باشند محضر جد گرامیشون رسول خدا به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.